های برتری رو داریم که
بله.
مشکل اشتغال دارن
بله.
و خب این متاسفانه حالا یا به واسطه سیاست ها یا مدیریت های نادرستی بوده که این رو باید ما اصلاح بکنیم و در سال جاری هم برنامه‌مون این هستش که بحث اشتغال نخبگان رو ما بتونیم به طور مؤثری پیگیری بکنیم
بله.
که مرتفع بشه در حدی
بله. البته اشتغال مؤثر دیگه همونطور که شما هم فرمودید در جایی که به هر حال رشتهشون تخصصشون و تولیداتشون بتونه واقعا مفید واقع بشه انشالله در همون رشتهی که دارن فعالیت میکنن و مفید هستند به امید خدا.
یعنی ما یه بحث اشتغال داریم، یه اشتغال مؤثر که همونطور
بله.
که جمال فرمودید قبلا سابقه این وجود داشته که ما
درسته.
نخبه متخصص رو حالا توی دستگاه ها جذب شده ولی توی جایگاه مناسب یا
بله.
نامرتبط با تخصصش استفاده شده و
بله.
تازه این باعث سرخوردگی هم توی فرد و هم توی حالا بگیم دستگاه شده. یعنی
بله بازده یه مناسب نبوده دیگه، درسته هم فرد واقعا نتونست اونجایی که لازم هست فعالیت بکنه هم بازده یه مفیدی نداشته.
بنابراین هدف فقط بحث اشتغال نیست
درسته.
بلکه اون اثرگذاری مخبه توی اون موقعیت شغلی هم که این جزء وظایف ماست. خوشبختانه اوائل برج 12 یعنی اسفند ماه سال گذشته دولت یک مصوبه ای رو تصویب کرده که بحث جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه های اجرایی در واقع اشتغال نخبگان رو بسترش رو فراهم کرده که متولی اون رو بنیاد ملی نخبگان به کمک سازمان امور اداری و استخدامی قرار داده که
دوست.
یکی از کارهای مهم ما توی سال جاری پیاده سازی این مصوبه هیئت دولته که خب خیلی سطح‌ها رو
بله.
میتونه بشکنه توی این مسیر.
به امید خدا اشتغال. به امید خدا بله بله.
از منظر دوم خب ما بحث تولید رو و دانش بنیانی رو اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ما نخبگان و صاحبان استعداد برتری رو داریم که خود اینها الان زمینه های اشتغال زایی رو یا فراهم کردند یا اینکه پتانسیل این کار رو دارند. یعنی نیازی به جذب و استخدام اینها در مجموعه دولتی نیست، بلکه اینا در قالب شرکت های خصوصی و مجموعه های دانش بنیان یا در حال حاضر اشتغال ایجاد کردن و مشغول
درست.
تولید هستن یا اینکه با یک حمایتی با یک کمکی میتونن این کار رو انجام بدن. که باز دوره این از وظایف ماست که توی این قشر که مستقیما وارد خودشون وارد درگیر تولید و بحث اشتغال زایی میشن حمایت های مختلف رو بتونیم
انجام. بله به امید خدا. خیلی ممنونم آقای ابراهیمی، انشاءالله ما سعی میکنیم که در برنامه بازار تهران در طول مدت سال هم پیگیر این موضوع باشیم و انشاءالله خبرهای خوبی هم از این مورد حتما از پیگیری این موارد از زبان شما و عزیزان دیگر که در این بنیاد فعالیت میکنید بشنویم و تقدیم شنونده های عزیزمون هم بکنیم. متشکرم ازتون آقای ابراهیمی، روزتون بخیر و خداحافظ. متشکرم.
بخشی از برنامه بازار تهران تقدیم حضور شما شد. در حوزه اقتصادی میتونید که اطلاعات خوبی رو از این برنامه هر روز به دست بیارید. فکر کنم حوالی ساعت 11 تقدیم شما میشه این برنامه اگه ساعتش در سال جدید تغییر نکرده باشه. درست. احمدرضا میر سلام بر شما، خیلی خوشحالیم که شنونده ما هستین. خانم مرضیه دلفانی، طاعت عبادت شما هم قبول باشه انشاءالله، الهی که سلامت باشید. احمد رضا میر و همکاران و کاربلد من هم سلام رسوندن، همکاران من هم متقابلا سلام میرسونن. مهدی عرب امشب صدا بردار هست و جعفر ابراهیمی هم که هماهنگی پخش. خانم زهرا عروجی از سعادت آباد سلام بر شما، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. در حالی که 34 دقیقه از بامداد سپری شده دعوت میکنم ترانه ای رو بشنویم با صدای حمید حامی به آهنگسازی زنده یاد استاد بابک بیات با عنوان دلم گرفت.
شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت، چه بی صدا مهربونی ها دارم از غصه میمیرم، رفیق روز تنهایی یه روز دستاتو میگیرم، تو این شب گریه میتونی پناه غم باشی، تو ای همزاد هم خونه، چی میشه عاشقم باشی، دوباره من، دوباره تو، دوباره عشق، دوباره ما، دو هم نفس، دو هم زبون، دو هم سفر، دو هم صدا، تو ای پایان تنهایی پناه آخر من باش، تو این شب مرگی پایی بهار باور من باش، بذار با مشرق چشمان شبم روشن ترین باشه، میخوام چشمات هم نشین باشه. دلم گرفت هم نفس، پرم شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت، چه بی صدا نفس نفس.
شما شنوندگان محترم رادیو تهران که شنوندگان پاتوقی رادیو تهران هم هستید، قطعا مطلعید که برخی از برنامه‌های رادیو تهران از طریق سایت شبکه رادیویی تهران و همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری هم هست. یکی از این برنامه‌ها برنامه پل مدیریت هست که هر روز از ساعت 15 تا حوالی 16 تقدیم حضور شما میشه، شنبه تا چهارشنبه، که الان و در این لحظه دعوت میکنم که بخش‌هایی از این برنامه رو با هم بشنویم.
شما بیننده و شنونده پل مدیریت رادیو تهران هستید، از روی موج اف ام ردیف 94 ما رو میشنوید و در سایت رادیو تهران و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قادر هستید که ما رو ببینید. برای شما که تازه به ما ملحق شدید عرض میکنم مجدد که ما میزبان آقای عمران نعیمی هستیم، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، و همراه شما به گفتگو ادامه میدیم. آقای نعیمی تشریف دارید؟ جناب نعیمی تشریف داری؟
بله خدمت.
خواهش میکنم. آقای نعیمی، بعد از انقلاب خب سختی هایی وجود داره، مشکلاتی بوده، مرتفع شده، به هر حال بازی های پرتوانی هم این وسط وجود داشتن، یه گوشه کار رو گرفتن و کار رو زمین نمونده. اما میخوام مشخصا و شفاف برای همراهان این برنامه بفرمایید که بعد از انقلاب میزان تحت پوشش قرار دادن بیمه چقدر بوده، چقدر رشد داشته؟
من خدمت عزیزان، خب بسیار گسترده تحت پوشش قرار گرفتن افراد جامعه هدف ما. من در به سازمان تامین اجتماعی خدمت عزیزان اشاره بکنم که ما الان در حال حاضر بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار دادن.
44 میلیون نفر
بس. یعنی بیش از الان نصف جمعیت کشور. خب در واقع یک از برنامه‌هایی که الان هم باز جز برنامه‌های اصلی سازمان هست این هستش که گروه های مختلفی فاقد پوشش بیمه هستن تحت پوشش قرار بدن.
بله.
استحضار دارید که ما سال گذشته مثلا بیمه دانشجویان رو مطرح کردیم که دو افراد دانشجو هستن میتونن با یه تسهیلات بیان در زمان تحصیل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرن و در واقع سابقه بیمه براشون ایجاد
بشه.
بله بالاخره گروه های آمدن و حتی ما اومدیم در محیط دانشگاه میزهای رو فراهم کردیم که بشه از همون جاتل رسانی بشه آشنا بشن با تامین اجتماعی، یا بیمه خانواده ایرانی رو شکل دادیم که حتی زنان خانوار بتوانند که در واقع محیط بیرون اشتغال ندارن بتونن برای خودشون بیمه پردازی داشته باشن با یه تسهیلاتی و بعدا بتونن بازنشست بشن.
بله من درباره این شنیده بودم، برام خیلی جالب بود.
بله بنابراین خب معمولا خانمای خانه‌دار خب از جهت درست در تولید ناخالص ملی کشور مؤثرن، ولی خب به جهت اشتغال در کارگاه ندارن چون حقوقشون نادیده گرفته میشد. خب یک سازوکاری فراهم شد که بتوانن خودشون بیمه پردازی انجام بدن.
این چطور محاسبه میشه براشون؟
بله این سابقه به نام خودشون ایجاد میشه. الان در حال حاضر تا قبل از این مثلا زن خانوار مثلا به تبع همسرش از مزایای برخوردار میشه.
بله.
ولی الان خودش مستقلا اصالتا تحت پوشش قرار میگیره، یعنی به نام خودش بیمه پردازی
و میتونه سابقه بیمه ای برای خودش جمع کنه.
بازنشست بشه.
چه خوب.
یعنی بعد یکی از خوبیایی که باز وجود داره اینه که اگر مثلا خدای نکرده بعد از 100 سال همسرشون به رحمت خدا رفت، این مستمری خودشون هم میتونه دریافت کنه، مستمری همسرشون هم میتونه دریافت.
خب الان فکر میکنید اکثر خانم ها با خبرن از این موضوع؟ خانم های خانه‌دار یعنی اطلاع رسانی کافی شده؟
تلاشمون رو کردیم، از رسانه ملی هم خواهش کردیم، فرصت های دستیار ما گذاشته، از برنامه خوب شما میخوایم که در این خصوص همه تلاش بکنیم که این آموزش اتفاق بیفته. من میگم هنوز برای اینکه اون اطلاع رسانی کامل صورت بگیره هنوز جای کار کردن زیاد هست.
بسیار خوب، حالا یک بار دیگه هم که در این برنامه گفته شد خیلی ممنونم. آقای نعیمی، بند دیگری که میتونیم بهش اشاره کنیم این بنده، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم. من دو تا قسمتش رو خیلی دوست می‌داشتم که شما برام بیشتر توضیح بدید. اینکه پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، این اشارهش به چه موضوعی است دقیقاً و اون بخشی که اشاره می‌کنه به سوداوری؟
بله حتما خدمت
خواهش می‌کنم.
خب سازمان صندوق بازنشستگی سازمان بیمه‌گر قوانینی رو که مبنای اجراشون هست رو معمولاً مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کنه یا در واقع دولت مصوب میشه برای اجرا ابلاغ میشه. این تأکید بر این هستش که با توجه به سازمان‌های بیمه اجتماعی ماهیتاً یک سازوکار بیمه‌ای دارن.
بله.
خب باید ماهیت در واقع درآمد هزینه‌ای دارن، باید یه منابعی ایجاد بشه که بتوانن هزینه‌های رو انجام بدن. خب اگه قوانینی تصویب بشه که مستلزم بار مالی باشد، منابع مالیش پیشبینی نشده باشد، باعث میشه که این صندوق بازنشستگی هر روز در معرض تهدید اینکه نتواند خدماتش ارائه بده قرار میگیره.
بله.
خب در سنوات گذشته هم قوانینی بوده که مثلا تصویب شده ولی محاسبات بیمه دقیق روی صورت نگرفته بوده. خب اون باعث میشد که خب تعهدات بیش از منابعی که صندوق براش ایجاد میشه ایجاد بشه و صندوق در واقع ارائه خدمات دچار مشکل بشه. خب یکی از چالش‌هایی که واقعاً صندوق بازنشستگی الان باش روبرو هستن همین است که منابع پایداری براشون فراهم بشه، دغدغه برای آیندگان نباشه. صندوقا صندوقای بین‌نسلیه، به این معنا که امروز من و شما که شاغل هستیم داره حق بیمه پرداخت میکنیم، ولی از محل حق بیمه ما نسل گذشته که کار کرده داره مستمریش پرداخت میشه. در آینده هم من و شما وقتی بازنشست شدیم نسل شاغل اون زمان حق بیمه میده، مستمری ما رو تأمین میکنه.
درسته.
خب در هر صورت باید به گونه‌ای باشه که این ورودی صندوق با خروجیش تناسب داشته باشد.
بله.
و اگر قرار باشد منابع ورودی صندوق، درآمدهای صندوق کفاف این رو که بتونه هزینه های اون تاریخ رو بده، مستمری ها رو پرداخت نکنه، تامین بکنه، خب باعث میشه صندوق در ارائه خدمات، پرداخت مستمری ها، خدمات درمانی دچار مشکل و چالش میشه.
بله.
یکی از چالش هایی که الان داریم اینجا در این قسمت در این سیاست های ابلاغی تاکید شده که از این جهت اولا تاکید بر این که قوانین که از این بعد تصویب میشود حتما با لحاظ منابع مالی باشد، منابع مالی پیش بینی شده باشد، بدون منبع نباشه. ثانیا اینکه قوانینی هم که در قبل تصویب شده با رعایت این مقررات و رعایت این سیاست باشه، هم براش منابع پایدار پیش بینی شه، هم حتما محاسبه بیمه صورت بگیره. محاسبه بیمه به این معنا که شما میره بیمه از یه تعدادی از افراد حق بیمه رو دریافت میکنه، به یه تعدادی پرداخت میکنه، نسبت پوششی باید بینشون وجود داشته باشه. اینجا اشاره شده به این که حتما در هر تکلیف و تعهدی که بر عهده صندوق بیمه‌ای قرار میگیرد محاسبات بیمه‌ای صورت بگیره که بین منابع و مصارفش تعادل وجود داشته باشد. تعهداتی ما بر عهده صندوق نذاریم که منبع نداشته باشد.
یک جور عاقبت اندیشی در واقع.
عاقبت اندیشی و اینکه خدمات دچار مشکل نشه، توقف نشه،
صندوق خالی
نباشن. الان که شما دارید کار میکنید نگران نباشید که زمانی که من بازنشست میشم اما آیا این صندوق مستمری منو خواهد داد؟
بله متوجه
شدم. خب این لازمش اینه که از الان قوانینی وضع نشه که اون زمان صندوق رو با چالش رو برو.
خیلی ممنونم. اولویت طرح سوال با شنونده های ما سوال دارن. از شما گفتن که در سال 1363 در بیمارستان سینا آقای نعیمی 4 سال کار کردم، ولی حالا که میخوام بازنشستگیم رو بگیرم اون چند سال پیدا نمیشه و هیچ کس جواب نمیده و نمیدونن که چی کار کنن. آقای داوود از امامزاده حسن درخواست دارن از شما.
خب من خدمتتون سلام عرض میکنم. من عرض میرسیش که دوست عزیز اگر از کارگاهی که برشون دیزد شده سوابقی دارن،
بیمارستان سینا،
بیمارستان سینا، خب بیمارستان سینا الان موجوده، واحدهای اداریش و خدمات پشتیبانیش هستن، اگر لیستی اون بیمارستان سینا براشون برای تنظیم ارسال کرده، سوابقی از موضوع دارن، خب اون سوابق رو از بیمارستان بگیرن برای تامین اجتماعی ارائه بکنن، سوابقشون احیا میشه.
خب الان همین حرفشون اینه که نمیدن، در اختیارشون نمیذارن.
این نکته این هستش که واقعا یه نکته مهم سرکار خانم شوقی این هستش که ما متعدد با افراد روبرو هستیم که شاغل بودن در بیمارستان ها، در کارگاه ها، در کارخونه ها، ولی براشون بیمه رد نشده اصلا.
بله.
الان که میان میبینن که بله مثلا سابقه شون ناقص شد یا رد نشده. راه کار این مطلب این هستش که اگر مدارک و مستنداتی دارن داله بر اشتغال، مثلا قرارداد اشتغالشون با بیمارستان اون تاریخ دارن، فیش‌های پرداختی، کارت نمیدونم ورود و خروج، هر استشهادی که کارکنان اونجا تایید بکنن چون اونجا شاغل بوده، حکم اداری استخدامی، همه این مدارک هر کدوم از اینا داشته باشن، به شعبی که من اون بیمارستان در اون محدوده قرار داره به شعب تامین اجتماعی رجوع کنن و یک فرم‌های یک کمیته در سازمان تامین اجتماعی وجود داره به اعتبار بخشنامه کمیته 539 ما معروف شده، به اسم اعتبار که شماره بخشنامه ما 539 بوده.
بله.
فرم‌های در اختیارشون قرار می‌گیرد، این مدارک رو زمیمش می‌کنن، درخواستشون رو مطرح می‌کنن، در اون کمیته ها بررسی میشه این مدارک. وقتی تایید بشه این مدارک صحتش احراز بشه، سازمان تامین اجتماعی به این کارفرما که حالا در مورد کارفرمایشون بیمارستان سینا هست ابلاغ میکنه که ما احراز کردیم مثلا ایشان 3 سال 4 سال در این بیمارستان کار کرده.
درسته.
پس بیا تقریباشو پرداخت کنه. بیمارستان اگه پرداخت نکنه تامین اجتماعی از ابزارهای قانونی که داره نسبت به وصول حقمه اقدام میکنه و سابق احیا میشه. یه مسیری که ایشون داره میتونه اقدام بکنه.
بله.
یه مسیری دیگه هم این هستش که ایشون میتونه رجوع کنه به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، اداره کار، علی کارفرماش که بیمارستان است شکایت کنه، بگه که آقا ایشون من 4 سال کار کردم منو بیمه نکرده، رأی اداره کار براشون صادر میشه، اون وقت بر اساس اون رأی به شعب تامین اجتماعی رجوع کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما از توضیح کامل شما. انشالله که آقای داوود از امامزاده حسن هم بتونن به هدفی که دارن برسن و این سوابق بیمه ایشون احیا بشه. گفتگون با آقای عمران نعیمی، معاونت حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی، درباره سیاست‌های تامین اجتماعی که ابلاغ شده ادامه میدم. آقای نعیمی، باز هم در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. پیامک دیگری رو برای شما میخوانم. گفتن که من در کارگاه پسرم که دو تا چرخ داره خیاطی میکنم. تامین اجتماعی منو بیمه 10% نمیکنه. میگه پسر نمیتونه کارفرمای پدرش باشه. بنده 54 سال سن دارم، 8 سال سابقه بیمه دارم، در ضمن ایثارگرم هستم، کارت ایثار هم دارم، 16 ماه هم جبهه بودم. تکلیف چیه جناب نعیمی؟ چه کار کنم؟ از چه راهی وارد بشم؟
در مورد مطلب عرض کنم که کارگاه خانوادگی، کارگاهی که مثلا پدر و فرزندان با هم باشن و حسب قانون از شمول قانون کار خارج هستن،
بله،
در واقع به این معنی است که قانونگذار رسمیت نشناخته، به نوعی رابطه دستمزد بگیری و حقوق بگیری رو در این کارگاه ها. به همین جهت خوب از خیلی از حمایت های قانون کار عملا محروم هستن، مگر اینکه افرادی غیر از رابطه خویشاوندی هم در اون کارگاه شاغل باشن، یه فرد دیگه هم عضو باشه، اون از حالت خانوادگی خارج میشه و اون وقت این پدر عزیزم میتونه تحت پوشش قرار بگیرد. یکی از راهکارا این هست، ضمن این که در بحث معافیت ها هم انشاءالله بحث تامین منابع مالی هم هست، توی دولت محترم هست که در 20% سهم کارفرما رو دولت اگر متقبل بشه برای پرداخت، و سازمان میتونه گسترش بده این کارگاه های تولیدی رو و در واقع تا زیر 5 نفر کارگر دارن و تحت پوشش بده، معافیت ها رو برشون ارائه بشه. بنابراین این عزیز ما برای اینکه بتونه از حمایت برخوردار بشه، من چیزی که میتونم بهشون توصیه بکنم این هستش که کارگاه از حالت صرفا خانوادگی خارج بکنن، یه فرد دیگر هم انشاءالله به کار بگیرن در این ایامی که جوانان نیاز به کار دارن، از کارگاه از حالت صرف خانوادگی خارج بشه، انشاءالله من تحت پوشش میتونن قرار بگیرن.
بسیار خوب، دو منظور و چند منظور خواهد شد.
بله انشاءالله.
خیلی ممنونم. مورد دیگری که وجود داره برای طرح، یکی از همین بند هاست که ابلاغ شده و اون اصلاح قوانینه. بله. اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. به تقریبا یک پارچگی قوانین در ابتدای صحبتمون اشاره کردید. اگر مورد دیگه‌ای هست در این بند روش تمرکز کنید. خواهش می‌کنم.
من عرض کنم اینجا چند تا نکته اشاره شده. صرفاً حالا مذاتر شاکه یکسانسازی اینجا اشاره شده.
بله بله.
ولی نکته دیگه‌ای که اینجا مهم هست، دو تا نکته مهم اینجا تو این بند وجود داره. یکی اصلاح خود قوانین، یکی اصلاح ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق بازنشستگی است. ما تو کشور سرکار خانم شوقی عزیز شنونده این برنامه از کنم، صندوق بازنشستگی متعدد داریم. خیلی از صندوق ها صندوق بازنشستگی کوچکی هستند که الان امکانی که بیمه شده جدید رو جذب بکنن، منابع درآمدی بر خودشون ایجاد بکنن که بتوانن اون هزینه ها رو تحت پوشش قرار بدن، براشون وجود نداره.
بله.
عملا هزینه هاشون میفته گردن صندوق ها، راستی گردن وزارتخانه و دستگاه هایی که بهشون وابسته هستن. خب این یک نیاز به اصلاح ساختار داره، این صندوق‌های بازنشستگی کوچک، صندوق‌هایی که توان تأمین منابع مالی لازم برای خودشون ندارن و در واقع وجود این تشکیلات خودش باعث ایجاد هزینه است. این اصلاح ساختار صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر رو اینجا بهش تأکید کرده. نکته دیگه که اشاره شده در اصلاح قوانین مقررات است که با یک رویکردی هم قوانین به گونه‌ای اصلاح بشه که اولا موجب عدالت شود.
بله.
اون تبعیضی که از اتحادیه مشاور کردید بحث تبعیض بشه، یکسان سازی قوانین مقررات بشه، هر صندوقی برای خودش قوانین خاص خودش نداشته باشه، مثلا بازنشستگی در یک صندوق با یک شرایط، در یک صندوق دیگه با یک شرایط متفاوتی، افراد هر دو دارن کار میکنن و حسب اینکه در کدوم صندوق باشن این مقررات متفاوتی درمشون
هست. در واقع یک ایمنی بیمه ای مالی ایجاد میکنه.
بله. همین ایجاد میکنه، همین که یکسان بدونید. بله. که شما احساس کنید در متفاوت و بسیار تبعیض‌آمیز باتون رفتار میشه.
بخشی از برنامه پل مدیریت بود که با هم شنیدیم. اگر بخواین کامل این گفتگوها رو، هر کدوم از برنامه ها رو داشته باشین یا بشنوید، باید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به شبکه رادیویی تهران مراجعه کنید اونجا و بعد آرشیو زمانی، زمان مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و اونجا میتونید گفتگو رو به طور کامل شنونده باشید. برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور وبسایت ایران صدا. 54 دقیقه بامداد دعوت میکنم تیتراژ سریال ارمغان تاریکی رو با هم در این لحظه بشنویم با صدای دکتر محمد اصفهانی.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. بگو چه کنم.